با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ارمیا فصل 11. موضوع اصلی این فصل عبارت است از قوم اسرائیل عهد خدا را که در بیابان با آنها بسته بود شکستند. پس از اینکه شریعت خدا برای مردم خوانده شد، در فصل‌های 11 و 12 ارمیا پیامی عالی را با مردم در میان گذاشت. باید یادآوری کنم همانطوری که در کتاب خروج فصل 20 می‌بینیم، پس از اینکه 10 فرمان به مردم داده شد، خدا داوری و مجازات مشخصی را عنوان کرد در صورتی که مردم از شریعت خدا نافرمانی کنند. اینها نکاتی هستند که ارمیا بر روی آنها تاکید می کند، یعنی جنبه هایی از شریعت در برابر اینکه به چه طریق زندگی می کنیم، چگونه با همسایگان خود و دیگر انسان ها رفتار می کنیم، شیوه رفتار ما در محیط کار و شغلمان چگونه است و چه نوع زندگی اجتماعی را داریم؟ آیا شما نیز جزء افرادی هستید که در واقع سکس و امور جنسی را عبادت می کنید؟ در بعضی کلیساها افرادی را می شناسم که از همسران خود جدا شدند تا به دنبال هوس‌ها و شهوات خود بروند. ایشان فکر می کنند که می توانند چنین شیوه زندگی را داشته باشند و همچنین به خدا نیز خدمت کنند. ارمیا در اینجا به طور واضح آشکار می سازد که اگر چنین کاری را انجام داده باشید، منحرف شده و از خدا بسیار دور می باشید. افراد زیادی وجود دارند که تصور می کنند در اعتقادات و باورهایشان باید دارای اصول و عقایدی درست و بنیادین باشند و برای ایشان افکار و نظرات صحیح داشتند بسیار مهم است. من نیز بر روی این نکته تأکید می کنم، ولی آنچه که به همین میزان بسیار مهم است، شیوه زندگی و رفتار شما نیز می باشد. چقدر صادق و وفادار هستید؟ آیا اعمال شما بر طبق افکار و باورهایتان است؟ چقدر در زندگیتان پاک هستید؟ آیا گفتار، رفتار و کردار شما پاک می باشد؟ ارمیا در اینجا بر روی این موضوع تأکید می کند. اگر واقعا صادق باشیم، بایستی به حضور خدا رفته و نزد خدا اعتراف کنیم که برای راه رفتن با او و زندگی روزانه با او به کمکایش نیاز داریم تا بتوانیم نزدیک به او باشیم. اما مردم در زمان ارمیا چنین کاری را نکردند، همانطوری که در زمان حاضر و امروزه نیز بسیاری از افراد چنین کاری انجام نمی دهند. در ارمیا فصل 11 آیه 1 الی 2 می خوانیم: خداوند به من فرمود که به مفاد عهد او گوش فرا دهم و به مردم یهودا و اهالی اورشلیم این پیام را برسانم. این عهد و پیمان همان شریعت خداست که توسط موسی به مردم داده شده بود. وقتی کتاب شریعت پیدا شده و برای مردم خوانده شد، یوشیای پادشاه بزرگان و رهبران را فرا خواند و آنان عهد بسته و قول دادند که از کلام خدا پیروی خواهند نمود. ارمیا فصل 11 آیه 3 میگوید: لعنت بر آن کسی که نکات این عهد را اطاعت نکند. قبل از پیدا شدن شریعت، مردم درباره احکام شریعت اطلاعات زیادی نداشتند. اکنون آنها آگاهی یافتند و مسئولیت ایشان بزرگ است. خدا میگوید لعنت بر کسی باد که از این عهد اطاعت نکند. بارها گفتم که بهتر است یک فرد بی ایمانی باشم که در گوشه تاریکی در دنیا در برابر بتی تعظیم کنم، تا اینکه عضوی از کلیسایی باشم که دارای یک کشیش وفادار به کلام خداست و آن را موعظه می کند، ولی من هیچ اهمیتی به سخنان او نداده و پاسخی مناسب به آن ندهم. اجازه دهید بگویم من نسبت به آن فرد بی ایمان احترام بیشتری قائل هستم و دعا می کنم که خدا او را به سوی خود آورده و پیام انجیل را بشنود. اما هر عضو کلیسا که انجیل را شنیده ولی آن را رد کند، مطمئناً مورد داوری خدا قرار خواهد گرفت. اکنون در پایان این فصل مشاهده می‌کنیم که ارمیا در واقع از سوی همشهریان خود نیز طرد و رد می‌شود. در ارمیا فصل 11 آیه 19 الی 21 می‌خوانیم: من مانند بره بی آزاری که برای ذبح می‌برند به هیچ کس بدگمان نبودم و هرگز فکر نمی‌کردم که می‌خواهند مرا بکشند، در حالی که آنها به یکدیگر می‌گفتند بیایید این مرد را بکشیم تا هم خودش و هم پیام‌هایش از بین بروند. بیایید او را بکشیم تا نام او از صفحه روزگار محو شود. ای خداوند قادر متعال، ای داور عادل، به افکار و انگیزه های ایشان بنگر و داد مرا از ایشان بستان. می‌خواهم با چشمان خود ببینم که از ایشان انتقام می‌گیری. خداوند در جواب فرمود: اهالی اناتوت که نقشه قتل دو را کشیدند، همگی مجازات خواهند شد. آنها به تو میگویند به نام خداوند نبوت نکن وگرنه تو را میکشیم. بنابراین من ایشان را مجازات خواهم کرد. جوانانشان در جنگ کشته خواهند شد و پسران و دخترانشان از گرسنگی جان خواهند داد. خدا در واقع به ارمیا میگوید صحبت کردن با اهالی اناتوت دیگر فایده ای ندارد. آنها مرا رد کردند و میخواهند تو را بکشند. دیگر تلاش نکن برای آنان نبوت کنی. خداوند ایشان را مجازات خواهد نمود. امروزه کلیساهایی یافت میشود که دیگر برای امور خدا نایستاده و کلام خدا را تعلیم نمیدهند. آنطوری که قبلا انجام می‌دادند، بعضی افراد فکر می‌کنند چقدر بد است که تعداد اعضای کلیسای آنان کاهش یافته و کلیساها خالی از جمعیت شده است. دوست من، آنچه واقعا بد و غم‌انگیز است این واقعیت می‌باشد که از بسیاری کلیساها دیگر پیام خدا شنیده نمی‌شود. ارمیا دیگر کلام خدا را در شهر اناتوت اعلام نکرد. او به جای دیگر رفت چون مردم می‌خواستند او را بکشند. آنها کلام خدا را رد کردند. چه تصویری را در اینجا می‌بینیم؟ برای اینکه به خاطر خدا بایستد، ارمیا بایستی قیمتی را می‌پرداخت. پیامش قلبش را شکست و در سرزمین خودش بیگانه محسوب شد. در انجیل یوحنا فصل 4 آیه 44 نوشته شده است: پیامبر همه جا مورد احترام است جز در دیار خیش. خداوند ما مجبور شد که شهر خود یعنی ناصره را ترک کند و به کفرناحوم برود. ارمیای جوان نیز مجبور شد شهر و سرزمین خود را ترک کند. ارمیا پیامی به مردم آن زمان داد که با آنچه امروز اغلب می شنویم متفاوت است. امروز معمولاً گفته می شود به نزد عیسی مسیح بیایید و او به شما یک هویت و شخصیت جدید می دهد و حتی شما را برکت داده و ثروتمند می سازد. واقعا زندگی خوبی با او خواهید داشت. اما آنچه از زندگی ارمیا و پیامش می آموزیم چنین نیست. ارمیا می گوید بازگشتن به سوی خدا برای شما قیمتی خواهد داشت، اما ارزش آن را دارد که هرچه دارید برای او پرداخت کنید. با توجه به این واقعیت که قوم یهودا با خدا عهد بست به او خدمت کند، بیداری و اصلاحات در سرزمین آنان نشان داد که به طور کلی یک حرکت سطحی و ظاهری بود. جای هیچ شک و تردیدی نیست که سخنان ارمیا تأثیر خودش را داشت و افرادی بودند که به طور خالصانه و صادقانه به سوی خدا بازگشتند. همانطوری که در ارمیا فصل 11 آیه 6 می‌بینیم، ارمیا چنین موعظه کرد: آنگاه خداوند به من گفت به شهرهای یهودا و به کوچه‌های اورشلیم برو، پیام مرا در آنجا اعلام کن و به مردم بگو به شرایط پیمان توجه و از آنها اطاعت کنند. اما وضعیت قوم و ملت به سوی خرابی و زوال به پیش می‌رفت. پس از آن بیداری موقتی، علاقه به امور روحانی به تدریج کمتر شده و مردم به راه‌ها و روش‌های قدیم خود بازگشتند. حتی یوشیای پادشاه یک اشتباه بزرگ و جدی کرد. او به جنگ پادشاه مصر رفت و در سرزمین مجدود با او جنگید. یوشیا به طور کشنده زخمی شد و ارمیا برای او سوگواری نمود. در کتاب دوم تواریخ فصل 35 آیه 25 نوشته شده است: ارمیانی سوگنامه‌ای برای یوشیا نوشت و تمام سرایندگان مرد و زن در سوگواری‌ها تا به امروز از یوشیا می سرایند. ایشان این رویداد را به صورت رسمی درآوردند و این سوگنامه‌ها در کتاب سوگنامه نوشته شده است. ارمیا گریست و سوگواری کرد چون می دانست که مردم نه تنها به سوی بت پرستی باز خواهند گشت، بلکه حتی بسیار بیشتر در امور غیر اخلاقی و فساد فرو رفته و نزول خواهند کرد. و البته همینطور هم شد. ارمیا باید پیامی را به مردم می داد که آنها نمی خواستن بشنوند. آنها پیام او را رد کردند و نقشه کشتن او را کشیدند، به طوری که او مجبور شد شهر خود اناتوت را ترک کند. اگر یوشیا هنوز زنده بود از ارمیا دفاع و حمایت می کرد، ولی یوشیا اکنون از دنیا رفته بود. یهو آهاز بر تخت سلطنت نشست، ولی فقط مدت 3 ماه حکومت کرد. فرعون مصر یهو یاقیم را بر تخت سلطنت در سرزمین یهودا نشاند و یهو یاقیم مجبور شد به مصریان مالیات بپردازد که بنابراین از مردم مالیات سنگین گرفت. مدت زمان زیادی طول نکشید که نبوکدنصر پادشاه مصر را شکست داد و یهو یاقیم تحت سلطنت حکومت بابل قرار گرفت. این وضعیت به مدت 3 سال طول کشید، ولی بدون توجه به هشدارهای ارمیا یهو یاقیم بر علیه پادشاه بابل مخالفت نمود. ارمیا قبلا نیز بر علیه اتحاد با مصریان هشدار داده بود، چون مردم اطمینان نادرستی برخورد داشتند. اما پادشاهان یهودا توجهی به او نکرده و در نتیجه یکی پس از دیگری فاسدتر گشتند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 11 در کتاب ارمیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 12 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 12. موضوع اصلی این فصل عبارت است از سؤال ارمیا. اکنون در فصل 12 به یک دوره شریرانه و تاریک در تاریخ زندگی قوم اسرائیل می رسیم. تنها نوری که باقی مانده است ارمیا می باشد. یوشیای پادشاه کشته شده است. ارمیا مجبور شده بود که سرزمین و شهر خود را ترک کند و پادشاهان شریر بر تخت سلطنت نشسته بودند. به نظر می رسید که وضعیت بدتر و بدتر می شد. در چنین شرایطی ارمیا و فکر کنم هر مسیحی صادقی شک و تردیدهای زیادی در قلبش می داشت. افکار تاریک اندیشه هایش را پر ساختند و او در تعجب و شگفتی بود که چرا خدا اجازه می دهد چنین اتفاقاتی بیفتند. هر کشیش و ایمانداری که تاکنون برای امور خدایی ایستاده است، زمانهایی در شگفتی بوده است که چرا خدا هیچ حرکت و اقدامی نمی کند. او به اطراف نگاه کرده و می دید که بهترین افرادش در رنج و زحمت هستند. به نظر می رسد افرادی که از نظر روحانی و ایمانی صادق‌تر و وفادارتر می باشند، بیش از دیگران دچار زحمت شدند. همگی ما تعجب می کنیم که چرا خدا اجازه می دهد چنین وضعیتی اتفاق بیفتد. همانطوری که در مزمور 37 آیه 35 می خوانیم، حتی داوود نیز از خدا سوال کرد: وقتی مرد بدکار و ظالمی را دید که همچون درختی سبز و هر سو شاخ و برگ گسترده بود، اکنون گوش کنید که ارمیا چگونه با خدا صحبت می کند. در ارمیا فصل 12 آیه 1-2 می خوانیم: ای خداوند، تو عادل تر از آن هستی که من با تو بحث و جدل کنم، اما می خواهم بدانم که چرا بدکاران موفقند، چرا اشخاص نادرست در رفاه و آسایشند. تو ایشان را مانند درختی که ریشه می دواند و میوه می آورد کامیاب می‌سازی. به زبان تو را شکر می‌کنند، اما دل‌هایشان از تو دور است. ارمیا با خدا درد دل کرده و می‌گوید: خدایا، آنها درباره تو حرف می‌زنند ولی فرسنگ‌ها از تو دور هستند، ولی با این وجود کامیاب و موفق می‌شوند. چرا اجازه می‌دهی؟ و این سوال ارمیا سوال من نیز هم است. مایلم امروز از خدا بپرسم: خداوندا، چرا اجازه می‌دهی؟ من جواب این سوال را ندارم و فکر نمی‌کنم که ارمیا یا داوود نیز پاسخی برای این سوال داشتند. خدا به شریران اجازه می‌دهد که موفق و کامیاب شوند و آنها را مشاهده می‌کنیم که همچون درخت سرسبزی رشد کرده و بزرگ می‌شوند. چرا خدا کسانی را که واقعاً علاقه‌مند به حمایت از خدمات و بشارت ایمان مسیحی هستند موفق و کامیاب نمی‌سازد؟ این سوال را از خدا می‌پرسم و تا کنون جوابی برای آن دریافت نکردم. ارمیا فصل 12 آیه 3 می‌گوید: حال آنکه تو از دل من آگاهی و مرا خوب می‌شناسی، خداوندا، ایشان را مثل گوسفند به کشتارگاه بکشان و به سزای اعمالشان برسان. ارمیا در واقع از خدا می‌پرسد: چرا آنها را داوری و مجازات نمی‌کنی؟ آنها باید مورد داوری قرار گرفته و مجازات شوند. در ارمیا فصل 12 آیه 4 می‌خوانیم: تا به کی باید این سرزمین به سبب اعمال و رفتار آنها ماتم گیرد؟ حتی گیاهان صحرا هم به علت گناهان آنها خشک شده و حیوانات و پرندگان از بین رفتند. با این حال ایشان می‌گویند: خدا ما را مجازات نخواهد کرد. به عبارت دیگر ارمیا می‌گوید: تا کی این سرزمین بایستی در غم و اندوه باشد؟ خداوندا، چرا هیچ حرکتی نمی‌کنی؟ جواب خدا به ارمیا و همچنین امروز به من و شما جوابی است که باید بپذیریم. بهترین جوابی که داریم جوابی است که خدا می‌گوید: من می‌دانم که چه کار می‌کنم. تو به من اعتماد کن و در من آرامش داشته باش. به یاد آورید که ارمیا این قسمت را با این سخن آغاز کرد: خداوندا، تو عادل هستی. دوست من، آنچه که خدا امروز انجام می‌دهد درست است، با اینکه برای ما ممکن است عجیب به نظر برسد و روزی قادر خواهیم بود آن را ببینیم و بفهمیم. در اینجا است که ایمان باید حاکم باشد. ما با ایمان قدم برمی‌داریم و نه با دیدن. ارمیا به تنهایی برای خدا ایستاد. یهویاقیم یک پادشاه و حاکم فاسد و ظالم بر تخت سلطنت است. همه چیز بدتر می شود و ارمیا در شگفت است که چه خواهد شد. خدا قبلاً به ارمیا اطمینان داده بود که بر اوضاع مسلط است و همه چیز زیر نظر اوست. در ارمیا فصل 11 آیه 16 گفته شد: قوم من مانند درخت زیتون سرسبز پر از میوه‌های خوب و زیبا بود، اما اکنون شکسته و خرد شده است، چون من شعله‌های سوزان خشم دشمنان را بر ایشان فرود آوردم. پولس رسول در نامه رومیان فصل 11 به این وضعیت اشاره کرده و می‌گوید: درخت زیتون خوب بریده شده و به دور انداخته شده است. این دقیقاً همان کاری است که خدا با این مردم انجام داد و امروز از همان ریشه خدا درخت زیتون دیگری را به وجود آورده است و آن درخت من و شما هستیم که به عیسی مسیح ایمان آورده ایم. کلیسا به آن ریشه، یعنی به عیسی مسیح، پیوند زده شده است. با توجه به اشعیا فصل 53 آیه 2، عیسی مسیح همان درخت سبزی است که در زمین خوش و شورزار رویده و ریشه دوانده است و اوست که زندگی را هدایت می کند. خدا در واقع به ارمیا گفت: من به این وضعیت توجه خواهم کرد. خودم به آن رسیدگی خواهم نمود. خدا نقشه ای داشت که فراتر از آنچه بود که ارمیا می توانست ببیند. در ارمیا فصل 12 آیه 5 می خوانیم: خداوند فرمود: اگر پیام مرا به مردم عادی رساندی و این همه خسته شدی، پس چگونه آنها را به پادشاه و بزرگان خواهی رساند؟ اگر در زمین صاف نمی توانی بیستی و می لغزی، در جنگل های انبوه اردن چه خواهی کرد؟ این است آنچه خدا در واقع به ارمیا به طور سری می گوید. اگر حالا درباره آنچه اتفاق افتاده و خواهد افتاد در زحمت و تعجب هستی، هنوز چیزی را ندیده ای. ارمیا، وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. اگر حالا خسته شده و به زحمت افتاده ای، وقتی وضعیت بسیار بدتر شود چه کار خواهی کرد؟ دوست عزیز، اوضاع ممکن است اکنون به نظر بد برسد، ولی بدتر هم خواهد شد. امیدوارم دانستن این موضوع باعث شود به خدا نزدیکتر شوید. او همه جزئیات را آنطوری که ما آرزو داریم برای ما توضیح نمی دهد، اما به ما می گوید که می توانیم به او اعتماد کنیم که همیشه به درستی عمل می کند. در ارمیا فصل 12 آیه 9 می خوانیم: قوم من همانند پرنده رنگارنگی است که از هر طرف مورد حمله مرغان وحشی قرار گرفته است. پس حیوانات درنده را نیز فرا خوانید تا به این ضیافت بپیوندند. در اینجا خدا در واقع به ارمیا میگوید که مانند پرنده رنگارنگی است که از همه سو مورد حمله قرار گرفته ای. مردم به او میگفتند: فکر میکردیم که طرفدار ما هستی و یکی از ما میباشی، ولی چنین نیست، تو مخالف ما هستی. دوست من، باید بگویم که من نیز مانند پرنده رنگارنگی هستم که دیگران آنچنان از من راضی نیستند، چون برای خدا ایستادم. خدا در واقع میگوید: ارمیا، بهتر از قبول کنی که تو همچون پرنده رنگارنگی هستی که در خطر حملات میباشی، چون برای من ایستاده ای. در ارمیا فصل 12 آیه 14 الی 17 میخوانیم: خداوند درباره همسایگان شرور قوم اسرائیل که سرزمین او را مورد تهاجم قرار داده اند، سرزمینی که خدا به او داده است، چنین میفرماید: ایشان را مانند یهودا از سرزمینشان بیرون خواهم راند، ولی بعد از آن بار دیگر بر آنها ترحم خواهم نمود و هر یک را به زمین و مملکت خود باز خواهم گرداند. اگر این قوم بت‌پرست راه و رسم قوم مرا خوب بیاموزند، همان گونه که قبلا به قوم من راه و روش بعل را آموخته بودند و به جای بعل مرا خدای خود بدانند، آنگاه جزء قوم من شده کامیاب خواهند شد. اما هر قومی که نخواهد مرا اطاعت نماید، او را به کلی ریشه‌کن کرده از بین خواهم برد. این کلام خداوند است. هر قوم و ملتی که خدای زنده و حقیقی را بپذیرد، مورد رحمت خدا قرار خواهد گرفت و خدا به ایشان برکت داده و آنان را از اسارت و بردگی نجات خواهد داد. این وعده راستین خداست. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.